588 ستاره 1 مربع و انتخاب گزینه آزادی زندانیان نیازمند و یا شماره کارت بانکی 50 41 72 10 62 80 62 79 در این کار خداپسندانه شرکت کنید تا عید فطر امسال عید شکرانه آزادی زندانیانی باشد که با کمک‌های من و شما به آغوش خانواده برمیگردند انشالله. دوستان عزیز، همراهان با ارزش رادیو ورزش، باز هم در خلال برنامه‌ها خدمت شما هم شماره کارت رو عرض می‌کنم و همین که کد دستوری رو میگم که انشالله شما هم سهمی داشته باشید و منشأ خیر و برکت باشید انشالله. اما با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم شنونده برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های راکتی باشید.
ورزش ایران
به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی ورزش سلام عرض می‌کنم. به برنامه ورزش ایران ویژه ورزش راکتی خوش آمدید. تنیس، تنیس رومیز، اسکواش و بدمینتون چهار رشته هستن که ما در طول این برنامه مهمترین رویدادهای این چهار رشته ورزش جذاب و پرتحرک رو به اتفاق شما مرور رو بررسی میکنیم. شما اگر مایل هستید مطالب ارزشمند خودتون رو در این برنامه تحقق کنید، لطف بفرمایید از طریق دو شماره تلفن 220-213-88 با ما در تماس باشید. سعی میکنیم که مطالب ارزشمند شما رو هم در این برنامه تحقق کنیم. اما مطابق معمول در این برنامه هم در خدمت دوست و همکار بسیار عزیزم، کارشناس محترم برنامه، جناب آقای مجید احتشامزاده هم هستیم. جناب احتشامزاده، حضور شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
به نام خدا، عرض سلام دارم جناب آقای کشاورز، دوست همکار عزیزم، امیدوارم کارتون خوب باشه، در صحت و سلامت باشید و این ویروس منحوس با شما انشاءالله کاری نداشته باشه. همینطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه از ایران عرض سلام دارم، امیدوارم که حالشون خوب باشه و تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو انشاءالله رعایت کرده باشن. شستن دست، ماسک، دیگه اینا واقعا چیز روزمره هستش و روتینه و باید حتما انجام بشه، خصوصا ورزشکاران و کسانی که ورزش‌های راکتی رو انجام میدن، قهرمانان ما انشاءالله که رعایت بکنن، چون ما مسابقات داریم، اردو داریم و بحث مقدماتی المپیک و خود المپیک هم نزدیک هستش. امیدواریم که تمامی مسائل رعایت کنن تا انشاءالله در کنار این ویروس بتونیم که یک زندگی انشاءالله راحتی رو داشته باشیم.
انشاءالله برای شما آرزوی سلامتی دارم، همچنین برای همه هموطنان عزیز و ارجمندمون، به خصوص اون کسانی که درگیر این بیماری شدن، آرزو میکنیم که زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن و بقیه دوستانمون هم لطف کنن، رعایت بکنن، همونطور که جناب احتشامزاده گفتن که مبادا دچار یه همچین مسئله بشن. یه مطلبی هم من میخواستم خدمتتون عرض بکنم، اونم اینه که جناب احتشامزاده، یکی از رعایتهایی که این روزا بیشتر میطلبه اینه که غیر از اون دایره خانواده‌ای که در یک منزل با هم زندگی میکنیم، همه باید مواظب باشن. متاسفانه انقدر دایره بیماری جوری وسیع شده که به خانواده‌های به هر حال شاید نزدیکان، اما در خانواده‌های دور از همدیگه الان خیلی داره منتقل میشه. خواهش میکنم یه مقدار زیادی بیشتر از گذشته رعایت بکنید، دید و بازدید به صورت الکترونیکی باشه، حتی المقدور که خدای نکرده مشکل پیش
بیاد. شما اگه الکتریکی هم باشه باز خوبه.
بله. یعنی واقعا خواهش میکنم همه مواظب باشید. ورزشکارا به خصوص وقتی توی محیط های ورزشی هستید برمیگردید، حتما رعایت همه اعضای خانواده رو بکنید و همونطور که جناب احتشامزاده گفتن ماسک رو فراموش نکنید. انشالله که روزهای بسیار خوشی رو از این پس در کنار همدیگه داشته باشیم. اجازه بفرمایید برنامه امروز رو از میان این چهار رشته با رشته ورزشی اسکواش آغاز بکنیم. همکنون ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مجید جلیلی قاضی‌زاده، رئیس محترم سازمان لیگ اسکواش کشورمون. با ایشون گفتگو بکنیم راجع به اوضاع احوال این روزها که ظاهرا باز هم لیگ اسکواش حالا با توجه شرایطی که واقعا وجود داره و کاری هم نمیشه کرد به تعویق افتاده. جناب جلیلی حضور شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت شما جناب کشاورز، استاد محترم جناب آقای احتشام زاده و شنوندگان خوب رادیو ورزش. آرزوی قبولی اتحاد دارم برای همه عزیزان در خدمت.
خواهش میکنم آقای قاضی زاده، منم خدمت شما عرض سلام دارم، امیدوارم کارتون خوب باشه و خسته نباشید. خب آقای قاضی زاده بفرمایید، از مسابقاتی که قرار بود انجام بشه، مسابقات حرفه‌ای رنکینگ جهانی که ظاهرا فکر می‌کنم به تعویق افتاده، در خصوص توضیحاتتون رو بفرمایید تا من سال بعدی از شما بپرسم.
بله، همینش که شما اشاره فرمودین. خب شرایط کلی رو که همه میدونن با توجه به شیوع موج چهارم ویروس کرونا، خب برنامه ریزی که شده بود برای مسابقات رنکینگ جهانی، بله، خود به خود در اصل هیچ چاره ای نیست غیر از این که با تعویق انجام بشه. منتها برنامه قبلی که ما اعلام کرده بودیم برای برگزاری لیگ های اسکواش، لیگ های برتر، لیگ های دسته یک خانم ها و آقایون، اینها مقرر بود که 26 اردیبهشت ماه تا 1 خرداد خب در استان یزد به میزبانی باشگاه فولاد آلرژی ایران انجام بشه.
بله.
منتها به دنبال همین حالا مسابقات رنکینگ جهانی تاریخش زودتر بود، با توجه به تعویق این مسابقات و با توجه به استعلام هایی که شد و شرایط حال حاضر، خب عملا در اکثر استان ها وضعیت قرمز داریم و این وضعیت باعث شده که مکان های ورزشی و سالن های تمرین کورت های اسکواش تعطیل باشه. خود این مسئله باعث میشه بازیکنانمون از آمادگی خارج بشن، از آمادگی به دور باشن و ما راهی پیدا نکردیم غیر از این که بتونیم با هماهنگی که با میزبان و با فدراسیون محترم پزشکی که خب همیشه با ما نهایت همکاری رو داشتن، پس از مکاتبات و رایزنی‌های بسیار نهایتا به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر امکان برگزاری مسابقات نیست، فقط و فقط به دلیل حفظ سلامتی بازیکنان، سلامتی کادر اجرایی، سلامتی مسئولین، و در حال حاضر مسابقات لیگ‌های اسکواش رو به تاریخ دیگری که احتمال زیاد اواخر خرداد هست با یه تأخیر 1 ان شاء الله منتقل کردیم.
آقای قاضی فکر می‌کنم که مسابقات حرفه‌ای رنکینگ جهانی افتاده 5 خرداد ما در جزیره کیش، اگر اشتباه نکنم.
بله، اون عرض کردم مسابقات چون زودتر بود، زمانش اول ماه مبارک بود، فعلا به 5 تا 7 در جزیره کیش منتقل شده. تاریخش امیدواریم خب در این تاریخ بشه مسابقات رو برگزار کرد، اما همینجور که خودتون میدونین شرایط طوری نیست که واقعا میشه پیشبینی کرد. ما باید در اصل مدیریت بحران و مدیریت زمان رو داشته باشیم، تقریبا به مسابقات که نزدیک بشیم. من امیدوارم انشالله هرچه سریعتر شرایط بهتر بشه. مطمئنم همه مردم خوب، همه ورزشکاران عزیزمون با رعایت پروتکل ها قطعا ما رو نزدیک خواهند کرد به اینکه انشالله از شرایط، از وضعیت قرمز خارج بشه و روز به روز بهتر بشه. منتها هرچه به مسابقات نزدیکتر میشیم با توجه به استعلام ها، خب ستاد ملی کرونا در ورزش موارد رو اعلام خواهند کرد که آیا شرایط برگزاری مسابقات، خودتون میدونید مسابقات اسکواش حالا با توجه که در فضای سرپوشیده انجام میشه، ما باید
شرایط سخت هستش آقای قاضی‌زاده.
بله دقیقاً، ما هفته اول مسابقات رو که برگزار کردیم خب با همین هماهنگی بود، منتها تمام پروتکل ها واقعا رعایت شد و خوشبختانه عرض کنم بعد از 5 مسابقه متمرکز، حتی به لطف خدا و خب همکاری که همه داشتن، حتی 1 ابتلا به بیماری رو نداشتیم و امیدواریم بتونیم مرحله دوم، مرحله نهایی مسابقات رو هم طوری برگزار کنیم که قطعا سلامتی در اولویت باشه.
اینطوری که میفرمایید من فکر میکنم 5 ماه که بازم احتمالا به تعویق بیفته، چون قاعدتا برای مسابقات حرفه‌ای رنکینگ جهانی تون شرکت کننده خارجی اگه داشته باشید، بعد اون شیوه نامه که 2 در قرنطینه باقی بمونن و اینا رو بعد عمل رعایت بکنن، به 5 با این شرط به نظرم نرسید، بعد یه تاریخ جدید داشته باشید. درسته؟
بله، به هر حال ببینیم بحث رنکینگ جهانی میتونه مسابقات خب اعلام در فدراسیون جهانی در ثبت شده هست، اما میتونه حالا نفرات خارج از کشور شرکت کنند و میتونن انجام شرکت نکنند. من فکر میکنم در این شرایط و همینجور که شما دقیقا درست میفرمایین با این وضعیت حداقل خارجی وارد نشه و خارجی ها شرکت نکنند و برای خود ایرانی حالا تفاوت نداره، بحث پروتکل چه برای ایرانی چه برای حالا بازیکن خارجی رعایت خواهد شد، اما اون شرایط خاصی که خب خارجی ها پس از ورود 2 هفته قرنطینه و اینها دارن یه مقدار کار رو سخت‌تر میکنه. اما اینها عرض کردم بستگی به این داره، الان حدود 1 ماه دیگه به مسابقات مونده، من فکر می‌کنم در 10 روز آینده قطعا مشخص خواهد شد.
بله و همینطور آخر خرداد ما آقای قاضی فکر می‌کنم مرحله نیمه نهایی لیگ‌های برتر آقایون بانوان قرار در استان یزد برگزار بشه، حالا باز با این تفاصیل.
بله ان شاء الله ما این تاریخ رو پیش بینی کردیم. بله. بعد از حالا با توجه به شرایط درسی خب دانش آموزان که در خرداد ما امتحانات هست و با توجه به تاریخ کنکور سراسری که حد فاصله 9 تا 12 هست، بله. ما تاریخی که پیش بینی کردیم و جهتی که خب به هر حال ما باید تاریخ رو اعلام کنیم که تیم‌ها شرایط قبل مسابقه رو داشته باشن حداقل 1 ماه قبل، ما تاریخ حدوداً 30 خرداد تا 5 تیر ماه رو پیش بینی کردیم که انشالله بتونیم مسابقات رو در یزد برگزار کنیم. عرض کردم خدمت شما به هر حال تیم ها باید یک تاریخی رو در نظر داشته باشن، امیدوار هستیم تا اون موقع با توجه به این تجربه که این 1.5 سال پیش بوده برای شرایط پیک های کرونا، به نظر من انشالله با همکاری همه مردم عزیزمون ما از حالا 15 روز 20 روز آینده خارج خواهیم شد.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب آقای قاضی زاده از توضیحات کاملتون، امیدوارم که مشکلات حل بشه و مسابقات فدراسیون اسکواش هم بتونه که کار خودش رو به نفع احسن انجام بده.
بسیار ممنونم از شما.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما و همکارانتون در فدراسیون اسکواش کشورمون آرزو موفقیت می‌کنیم.
موفق
خدا نگهدارتون باشه.
خدا
خب همونطور که میدونید رقابت‌های تنیس در نقاط مختلف دنیا در حال برگزاری است. مسابقات تنیس مسترز مونت کارلو بعد از برگزاری مسابقات تنیس مسترز میامی برگزار شد و توی رقابت‌های مسترز مونت کارلو هم جوکوویچ هست شد هم نادال و یه موضوع خیلی عجیبی بود که همه تصورشون برای این بود با احتمال بسیار زیادی دیدار نهایی مسابقات رو مقابل هم برگزار بکنن، اما نهایتاً اتفاق دیگری افتاد و اونجا سیتسیپاس به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. اما پس از اون مسابقات تنیس 500 امتیازی بارسلونای اسپانیا برگزار شد، مسابقاتی که همه ساله رافائل نادال بخت اول قهرمانی اون محسوب میشه و استفانو سیتسیپاس توی این دیدار به عنوان بخت دوم بود و تصور همه بر این بود که شاید باز هم بتونه فرصت خوب باشه برای اینکه سیتسیپاس این نوار قهرمانی نادال رو ببره، ولی فراموش کرده بود که توی بارسلون بردن رافائل نادال کار خیلی مشکلیه. نهایتاً هم پس از پیروزی شرکت کننده ها، یعنی قهرمانی توی مسابقه، یه قانونی دارن که همیشه توی استخری شیرجه میزنن و به همراه توپ جمع کنها، این دفعه به دلیل رعایت شیوه نامه ها نادال قهرمان مسابقات شد و اون شیرجه رو هم زد که به هر حال این
استخر فکر می‌کنم آبش خالی بود آقای کشاورز.
نه بود، آب داشت، من دیدم اینو. اما اجازه بدید که ما راجع به رشته ورزشی تنیس در حوزه تنیس خارجی باز هم بیشتر صحبت می‌کنیم. یه نکته که خیلی مهمه اونم اینه که دانیل مدودف موفق شده بود بعد از مدت‌ها رده دوم جدول رده‌بندی جهانی رو از رافائل نادال بگیره، اما به دلیل اینکه در مسابقات تنیس مسترز مونت کارلو همون ابتدای کار تست کروناش مثبت عذاب در اومد، مجبور شد از اونجا خداحافظی بکنه، حداقل یک ماهی حضور نداره. همین موضوع باعث شد که نادال با خیال راحت‌تر با پیروزی توی این مسابقه، یعنی مسابقه تنیس بارسلونا که البته احتمالش هم خیلی زیاد بود، دوباره بره جای خودش رو بگیره، جابجا شدن. یعنی الان رده دوم جدول رده‌بندی جهانی در اختیار رافائل نادال هست و مدودف رفته پشت سر اون ایستاده. خاطرتون باشه راجع به رقابت‌های تنیس بین‌المللی در کشورمون و کیفیت برگزاریش و رده‌هایی که برگزار میشه و میزان اثرگذاری که هر کدوم از اونا میتونه داشته باشه خیلی صحبت کردیم. میدونید که سالها مسابقات تنیس بین‌المللی جوانان در گروه 5 منطقه آسیا و اقیانوسیه برگزار میشد. اگر برگردیم به اولین دوره مسابقات، در سال 1375 این اتفاق افتاد و یکی از پیوسته ترین رویدادهایی بود که خوشبختانه در کشورمون برگزار شد و به همین دلیل هست که میبینید ما تنیس بازانی خوبی تو رده های جوانان داشتیم که اونها اوضاع احوالشون بهتر بود، اما خب مسابقات دیگری مثل مسابقات فیوچرز و اینا بنا به دلایلی که حالا یه مقدارش نرخ برابری عرض بود کمتر برگزار شد. اما میطلبید که تغییر تحولی تو این قضیه به وجود بیاد. خدا رو شکر این تغییر تحول حالا به وجود اومده و در این لحظه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای سید عادل برقی، داور بین‌المللی تنیس کشورمون که در رویدادهای مختلف از جمله گرند اسلم ها لطف میکنن، همکار ما هم در این برنامه هستن. ما میتونیم لحظه به لحظه اون رویدادها رو پیگیری بکنیم و کارشناسی بشه، اما ایشون مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون تنیس کشورمون هستند و تلاش زیادی کردن تا میزبانیایی با سطح و اندازه بالاتر نصیب کشورمون بشه. حالا این ارتباط برقرار با ایشون بیشتر راجع به جزئیات این موضوع گفتگو می‌کنیم. جناب آقای برقی، حضورتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای مهندس کشاورز، دوست و کارشناس بسیار ارزنده تنیس. خوشحالم که در خدمتتون هستم، همچنین خدمت آقای اعتشامزاده دوست داشتنی بزرگوار هم عرض سلام و ادب دارم در خدمت هستم.
خواهش میگم آقای برقی، منو خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم، خیلی خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم.
متقابلا برای
منه.
جناب برقی، من یه مقدمه خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم تا جناب علی با جزئیات بیشتر بفرمایید. ظاهرا دو تا میزبانی در رده جوانان با یک رده بالاتر با تلاشی که شما و دوستانتون انجام دادید نصیب کشورمون شده و امیدوار هستیم که اون بتونه یه تغییر تحولی توی سرعت ارتقای تنیس بازان کشورمون به خصوص تو رده سنی جوانان بده. خواهش میکنم یه مقداری بفرمایید که این مسیر چگونه طی شده، حالا قراره به چه شکلی در کشورمون اتفاق بیفته.
بله، از حضورتون با توجه به سیاست گذاری که فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی دارن و حمایت هایی که جناب آقای دکتر عزیزی دارن، تصمیم بر این شد که امسال تمرکزمون رو بذاریم روی میزبانی بیشتر و با کیفیت.
آقای برقی، لطفی کنید یه مقداری بلندتر صحبت کنید یا اینکه نزدیکتر به میکروفون گوشیتون باشه.
الان خوبه؟
فکر میکنم یه مقداری بهتر شد، شاید بازم بهتر بشه.
بله، عرض کردم خدمتتون که با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که فدراسیون تنیس داره، با حمایت‌هایی که جناب دکتر عزیز ریاست محترم فدراسیون دارن،
بله،
و با تذکراتی که کارشناسان محترم دادن، من خاطرم هستش که توی یکی از برنامه‌های خود شما تاکید بر این داشتید که این مسابقات باید بیشتر و با گرید بالاتری برگزار بشه که بتونه ثمر بخش‌تر باشه. پیگیری‌های انجام شد که این مسابقات بیشتر و با کیفیت‌تر از سال پیش انجام بشه. مسابقات ITF جونیور کیش که با موفقیت انجام شد در رغم شرایط کرونایی که حاکم هستش بر کل دنیا، و بعد از اون پیگیری کردیم که بتونیم که بخش دوم مسابقاتمون رو برگزار بکنیم. مسابقات تنیس شیراز که سال پیش بسیار خوب با میزبانی هیئت تنیس فارس برگزار شده بود، با پیگیری‌هایی که انجام دادیم موفق شدیم که گریدش رو به گرید 4 برسونیم و همینطور یک مسابقه جدیدی اضافه کردیم که شرایط راحت‌تر بشه برای کسایی که سفر می‌کنن به ایران، بتونن دو تا مسابقه بازی بکنن
تو یک شهر هر دو تاش، یعنی که تو جای
اول مسابقات تنیس شیراز هست که گرید 4 هست و هفته بعدش مسابقات تنیس ارومیه که سالهای پیش هم اگه اشتباه نکنم یک دوره میزبان این مسابقات بودن و حالا مجددا اعطا شد بهشون که انشالله بتونیم که میزبانی موفقی داشته
باشیم. ارومیه هم در گروه پنج برگزار میشه یا چهار؟
نه خیر، چون بعد یک مدتی در حقیقت مسابقه جدید تلقی میشه، داره برگزار میشه اونجا. بعد حتما گرید پنج
اول بعد از پنج شروع بشه. بعد جناب برقی به نظرتون میرسه دیگه چه کاری دیگه باید، شاید اصلا فکرشم کردید داریم پیگیری میکنیم من در جریان نباشم، چه کارهای دیگه میشه انجام داد که ما بتونیم یه مقدار بیشتری میزبان رویدادهای بین المللی باشیم؟ چون واقعا تعارف که نداریم، ایرانی ها بخوان برن تو مسابقات خارجی شرکت بکنن خیلی دشواره از لحاظ تبدیل نرخ ارز و اینا. بعد چند نفر هم اگه ما میتونیم اعزام بکنیم، از یه طرفی وقتی تو کشورمون برگزار بشه تعداد بیشتری شرکت کننده ایرانی هست، بعد تو کشور خودشون بالاخره هزینه خیلی پایین‌تره. یه نقطه ضعف این کار داره، اونم اینه که شاید بازیکنان خیلی با ردای بهتری که انتظار میره تو اینجا نباشن، تو اون مسابقات باشن. حالا اونم شاید یه راه حلایی داشته باشه، میخواستم ببینم که راجع به اون چه فکری کردی.
بله ببینید، صحبت شما شامل دو بخش بود، من میخوام که جدا جدا در جواب بدم. بله. در راستای میزبانی هایی که ما داریم، همونطور که مستحضرید ما ساله پیش دوتا مسابقه خیلی خوب داشتیم، همین مسابقات آیتیف جونیور که در استان اصفهان، شهر اصفهان، و همینطور در باشگاه انقلاب برگزار میشد.
بله.
ما داریم سعی میکنیم که اونا هم تو همون هفته که برگزار میشد موفق بشیم که برگزارشون بکنیم و دوباره میزبانیشو داشته باشیم.
بله.
داریم رایزنی میکنیم که گرید اون هم بالاتر ببریم و اگه بتونیم مسابقه بیشتری هم اضافه بکنیم در بخش جوانان که چه بهتر، بریم سعیشو میکنیم.
بله.
اما یه نکته دیگه، به هر حال آدم باید واقع بینانه نگاه بکنه.
درست.
به قضیه من خاطرم از اولین دوره این مسابقات اگه اشتباه نکنم در زمانی بود که خود شما مسئولیت داشتید در فدراسیون تنیس و خیلی شروع خوبی داشتیم و در کنار اون ما مسابقات بزرگتری هم داشتیم، یعنی میزبانی این مسابقات در این حال این که مهم هست و خیلی کمک میکنه به پیشرفت تنیس ما. فراموش نکنیم که خیلی سطح بالایی از تنیس نیستش، ما باید به دنبال این باشیم که هدفمونو بلندتر ببینیم، بزرگتر ببینیم.
بله.
مسابقات بزرگتر، خاطرتون باشه مسابقات ATP چالنجر ما داشتیم توی
بله دو دوره چالنجر برگزار شد.
بله در کنار مسابقات فیوچرز، من میدونم که آقای دکتر عزیزی و تیمشون پیگیر این قضیه هستن، انشاءالله تیم مارکتینگ فدراسیون هم خیلی خوب پیگیری بکنه. ما این
یادتون هست آقای برقی که چه کسایی توی این مسابقه شرکت کردن دیگه؟
بله من بازیکنان خیلی بزرگی اومده، من خاطرم هست اگه شما بکنم یه سال پوئتر در مسابقات ATP چالنجر اینجا بازی کرد، حالا بعدش فینال مسابقات
فرنچ اوپن بود.
فرنچ اوپن بود.
بله.
خیلی بازیکنان بزرگی اومدن،
خیلی اثرگذاره. ببینید اصلا شما
بله.
تماشا کردن یه همچین بازی از نزدیک، من قول میدم که بازیکنان حال حاضر تنیس کشورمون رو فوق العاده متحول میکنه. البته در محضر جناب احتشام زاده هم هستیم، ایشون استاد رشته‌های ورزشی راکتی، خیلی خوب میدونن که دوتا چیز خیلی توی رشته‌های ورزشی راکتی رشد میده، یکی مسابقه است، چون توی هر چقدر تمرین بکنی اون تغییر تحولی که آدم تو مسابقه پیدا میکنه تو جای دیگه اتفاق نمیفته.
بله.
و نکته بعدیش هم اینه که چه کسانی بیان که اصلا شما بشینید بازی اینا رو تماشا بکنید از نزدیک، اینم خیلی متعول میکنه. تو کمتر رشته یه بدونی که شما درگیر بشی رشتن بکنی با تماشا کردن، که این ویژگی برای تنیسمون هست. نکته بعدی هم که آقای برقی میخواستم خدمت رو عرض بکنم اینه که تلاش زیادی من احساس میکنم برای اینکه بازیکنان خوب توی این مسابقات بین المللی حضور پیدا بکنن مثل گذشته نمیشه. اگر این اتفاق بیفته فکر کنم خیلی خوب باشه، حتی اگه گرانتی لازمه داده بشه، امتیازی بدن، بلیط هواپیمایی، نمیدونم هتل مجانی به کسانی بدن که رنکینگشون از سطح اندازه‌ای این مسابقات بالاتر، راضی بشن بیان توی این رویداد حضور پیدا بکنن که بازیکنان ما یه فشار بیشتری بهشون بیاد.
ببینید ما توقع از هر ساعت مسابقه نسبت به گریدش باید باشه، من فکر میکنم، یعنی ما وقتی مسابقات گرید پنج داریم خب متناسب با اون بازی کنم، یا حالا اینم باید بپذیریم که الان یکم انگیزه بازی کنم و خانواده هاشون پایین تر هست به خاطر شرایط
نگران هم هستن دیگه.
بله دقیقا همینطوریه، ولی ما باید سعی کنیم، من فکر میکنم که راهش حالا یه مدلش این چیزی که شما گفتی، شاید اون گرانتا رو بهتر باشه نگه داریم به بازیکنان خودمون بدیم به مسابقات دارن، ولی برگزار کردن خوب و با کیفیت مسابقه بهترین مشوقه برای اینکه بازیکن‌ها دوباره برگردن و بازیکنان بهتری بیان. و اینکه ببینید یک چیز دیگه که کردیم شاید خیلی اثرگذار باشه، یعنی که دو تا مسابقه پشت سر هم داشتن، خیلی توجیه اقتصادی داره برای بازیکنان که میخوان سفر بکنن تو این شرایط، یه بلیط میگیرن بعد که بیان اینجا. خب یه خوبی یه چیزی که داره به خاطر نرخ از هزینه های داخلی کشور برای بازیکنان خارجی خیلی توجیه پذیره که تشویق میشن بیان. و به همون نسبت هم به هر حال در ادامه صحبت‌های قبلی که داشتم در رابطه مسابقات بزرگتر، باید بپذیریم که کار خیلی سختی رو می‌کنه مسابقات با توجه به نرخ ارزی که هستش. و اگه این مهم اتفاق بیفته انشاءالله با حمایت فدراسیون و کمک بخش خصوصی، من فکر می‌کنم که خیلی اتفاق مهمی خواهد.
بله، از شما و همکارانتون که تلاش کردید این رویدادها به هر حال میزبانی‌های ارزشمندتری نصیب کشورمون بشه سپاسگزاری میکنم و آرزو میکنم روزهای بسیار خوبی برای تنیس کشورمون در آینده داشته باشیم. و از شما هم سپاسگزارم که در رویدادهای مهم تنیس همیشه همراه ما هستید و کمک میکنید که ما بتونیم اطلاع رسانی بهتری داشته باشیم.
خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم که پیگیر حال و روز و شرایط تنیس هستید. با قطعا حمایت‌ها و پیشنهادها یاریگر ورزش تنیس خواهد بود. در خدمتم.
خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای برقی.
خدا حافظ. شما خدا نگهدار.
خب اجازه بدید سری بزنیم به رشته ورزشی تنیس روی میز. ظاهرا قرار اردوی تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان کشورمون برگزار بشه و در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای شمس سرمربی این تیم تا گفتگو بکنیم ببینیم جزئیات برگزاری اردو به چه شکلی خواهد بود. جناب آقای شمس حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش، خیلی ممنونم در خدمتتون هستم.
آقای شمس من خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم، حالتون خوبه؟
آقای شمس زاده سلام عرض ادب، قربان شما، خیلی ممنونم، مشتاق دیدارتون هستیم، سلامت باشید جناب.
خواهش می‌کنم. آقای شمس بفهمید از وضعیت تیم ملی نوجوانانمون آیا اردویی دارید؟ چون صحبتی بود که اردویی داشته باشید، می‌خواستم ببینم که اردو از کی شروع میشه و چه هدفی این اردو دنبال خواهد کرد.
عرض کنم به خدمتتون که ما انشالله یه تدارک اردوی به اصطلاح با نفرات منتخب رو دیدیم.
بله.
که در تیر ماه انشالله اردومون رو برگزار میکنیم.
چند نفر آقا میان تو اردو آقای شمس؟
توی اردومون ما برنامه که داریم 3 نفر اصلی تیم ملی نوجوانان که از انتخابی انتخاب میشن. بله. و 3 نفر هم بازیکن تمرینی اضافه میکنیم، احتمالاً بازیکن تمرینی جوانان بزرگسالان هم توی اردو ما باید شرایطی رو بچینیم که به اصطلاح پروتکل‌های بهداشتی هم رو بتونیم رعایت بکنیم و به دلیل تعداد اتاقایی که توی آکادمی احتشام زاده داریم و شما در جریان هستید، ظاهراً قراره که در هر اتاق 1 نفر رو اسکان بدن و تعداد نفر